سیر درون کن که سیر گنبد میناست، آینه شو عنقریب فصل تماشاست. جان تو افسانه بکارت مریم، نام تو اسرانه شراب مسیحاست. کاسه سر دیر آفرینش دیگر، جمجمه آدم آشیانه حواست. صورت غمگین مبین و باش به آیین، سیرت آیین از غبار مبراست. صورت غمگین مبین و باش به آیین، سیرت آیین از غبار مبراست. عرض سلام و ارادت و احترام خدمت فرد فرد شما شنونده های نازنین صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خرسندم از این که بار دیگر در خدمت شما نازنینان همراه هستم در برنامه از پارسی تا فارسی. موضوع امشب برنامه ما زبان فارسی و تأثیر آن و رفت آمدی که بین زبان فارسی و زبان علم هست خواهد بود و انشالله که بحث مفید به فایده‌ای پس پشت کارنامه دیریاز برنامه از پارسی تا فارسی خواهیم داشت که دغدغه اون احیای زبان فارسی و التیام زخم‌ها و آلامیه که ممکنه بر پیکره ظریف اون در ازمنه تاریخی و فرایند تکوینی اون اتفاق افتاده باشه. خب همچنان که شنونده های خوب صدای اندیشه ها از روشن اندیشان و اهل پژوهش هستند، خواهش میکنیم که همواره ما رو با نظرها و ارشادهای خودتون راهنمایی کنید و مؤثر بر برنامه خواهد بود. راه های ارتباطی ما شماره پیامک 301035، تکرار میکنم 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو، و شماره تلفن های ما 2265 2285 همچنین 2786 1035 هست. خب در ابتدای برنامه هم خسته نباشیدی بگم و خدا قوتی به عوامل اجرایی و دستاندرکار برنامه، تهیه کننده خوب ما جناب بهزاد محمودزاده عزیز و هماهنگی ها بانو غزاله امیدی. من هم حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توأم شما در استدیو گفتگو.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دلبر گشا، روزن دل حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. نیست کسایی که یا سایه که یار که بنماید جمال، یک تو باری به من، یک تو باری به من، ساخته ی کار باش، ساخته ی کار باش.
همکار خوب ما جناب صدر گزارشی رو از میون شما نازنینان شنونده و همراه تهیه کردند و با هم همراه بشیم و بریم که گزارش جناب صدر رو با هم بشنویم.
گزارش
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار فارسی زبان و علاقمند به زبان فارسی که الان دارید برنامه از پارسی تا فارسی رو میشنوید. در بخش گزارشی این برنامه میخوام به این سوال بپردازم که به نظر شما استفاده از واژه های اصیل فارسی و از بین بردن ورود واژه های بیگانه در زبان فارسی ما چه اهمیتی داره؟
اهمیتش که خیلی زیاده، چون که الان به نظر من فقط مردم ما استفاده از واژه‌های فارسی رو در حد این میدونن که اسم بچه‌هاشون رو اصیل ایرانی بذارن و اصلا وقتی نگاه میکنیم توی مکالماتشون میبینیم هیچ استفاده، حالا اگر نگیم هیچ، خیلی کم استفاده میکنه از واژه‌های اصیل فارسی و ما به نسبت کشورهای همزبان خودمون در مورد خیلی عقب‌تر هستیم و فکر میکنیم که اگر از واژه‌های غربی استفاده بکنیم خیلی پیشرفته تر با کلاس‌تر به حساب میاد، در صورتی که خب ما یه مقدار اگر به اصالت اولیه خودمون برگردیم میبینیم که استفاده از این واژه‌ها باعث میشه که حال آدمو خیلی بهتر بکنه.
سلام میکنم، من فکر میکنم که خیلی بهتره که از کلمات ایرانی استفاده کنیم. خیلی جاها توی خیلی از مخصوصا اشخاصی که البته خب توهین نباشه ولی خب ادعا میکنن که خیلی علم دارن و به قول معروف دانش زبانشون بالاست، کلمات رو استفاده میکنن که واقعا آدم نمیفهمه چی دارن میگن و خیلی هم سرتکون میدن و به قول معروف میگن که آره ما متوجه شدیم ولی در واقع متوجه نمیشن. و چه بهتره که ما روون با مردم صحبت کنیم، جای اینکه بگیم اوکی بگیم خیلی خوبه، جای اینکه بگیم مثلا لایک بگیم که عالیه. چه اشکالی داره از کلماتی به این قشنگی استفاده کنیم؟ به هر حال ما صاحب یه فرهنگ اصیل هستیم و دوست داریم که ایران و ایرانی همیشه باقی بمونه.
چه روش هایی از نظر شما برای دور شدن واژه های بیگانه وجود داره؟
به نظر من یکی از این روش ها بحث آموزش و پرورشه. ما الان توی مدارس که نگاه میکنیم یاد جلساتی که برای پدر و مادرها تشکیل میدن، خود مدیر و مربیای و معلمای مدرسه از این واژه ها استفاده میکنن و اصلا خیلی هم براشون اهمیت نداره، یا حتی استفاده از حتی توی فضای مجازی خیلی ناجوره. و یکی هم این بحث فضای صدا و سیما و رسانه ملی ما هستش و یا حتی روزنامه های ما، وقتی میخونیم توی روزنامه ها میبینیم که باز هم از اون واژه ها خیلی استفاده میشه و توی رسانه ملی مجریای ما و کارشناسایی که میارن خیلی از این واژه‌ها استفاده می‌کنن. خب اینا همه ترویج این واژه‌ها هستش و اگه ما خودمون رعایت نکنیم و اگه این بزرگواران رعایت نکنن قطعاً یک فرد عامی جامعه اهمیتی دیگه برای موضوع قائل نیستش.
همونطور که دوستمون گفتن از نظر من فرهنگ سازی خیلی مهمه، مخصوصا اشخاصی که بیشتر دیده میشن و بیشتر شنیده میشن، اونها بیشتر سعی کنن واژه‌های بیگانه رو کمتر استفاده کنم و مهمترین اینه که ما از خودمون شروع کنیم. اگر ما از خودمون شروع کنیم و جای استفاده از کلمات خارجی کلمات ایرانی رو استفاده کنیم، فکر میکنم که یه کاری کرده باشیم، لااقل هر یه نفر یه کاری کرده باشه واسه این موضوع.
یک آسمان نگاه.
خب کارشناس خوبی که امروز مجلس رو با حضور خودشون اتراگین کردن و فرصتشون رو در اختیار برنامه از پارسی تا پارسی قرار دادن، جناب دکتر محمود ظریف هستند که کنار من در استودیو تشریف دارن، پژوهشگر ارشد واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی. جناب دکتر محمود ظریف، خیلی خوش اومدید به استدیو گفتگو، به برنامه از پارسی تا فارسی. اگر اجازه بدید جناب دکتر، همراه با شنونده های خوب صدای اندیشه ها و با یاری شما، عنوان تأثیر زبان پارسی بر زبان علم رو از کارنامه طولانی پژوهش های خودتون برای ما یه مقدمه کوتاهی باز بکنید که انشالله سوال ها رو به ترتیب جویا بشیم از محضرتون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و عوامل مهربان برنامه که بنده اجازه دادند در خدمت شما و مردم خوبون باشیم. مستحضرین که زبان فارسی تاریخ بسیار بسیار درازی داره، به درازای تاریخ.
بله.
و ما در طول این مدتی که زبان فارسی وجود داشته، گهگاه می‌بینیم که علم در زبان‌های مختلف در واقع با زبان فارسی ارتباط برقرار می‌کرده و به اون تأثیر می‌گذاشته، و برعکس زبان فارسی بر زبان علمی مردم و دانشمندان تأثیر می‌گذاشته. من امیدوارم بتونیم در این برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم کمی در باره این رابطه صحبت کنیم.
خیلی عالی.
و بتونیم که کاری بکنیم حداقل مردمون قبول کنن که زبان علم خوبه که زبان مادریشون باشه.
خیلی عالی، خیلی مقدمه خوبیه جناب دکتر ظریف عزیز. و حقیقتش بنده خودم تحصیلاتم تو بخش فلسفه علم بود و از اون برم حاشیه زندگیم با کارهای ادبی و شعر و ادبیات خیلی گره تنگاتنگی خورده و از همین مطالعه ها همیشه متوجه این بودم که در زمانهای قدیم، مثلا قبل از حمله مغول، در تاریخ علم ایرانی اسلامی خودمون میبینیم امثال پور سینا و بزرگان دیگر در نوآوری های علمی خودشون، مثلا الان کتاب دانشنامه علایی به یادم میاد، بکنم برای ورود تاریخی به بحث خیلی خوب باشه، میبینیم که با چه زبان فارسی سره و این دغدغه سره نویسی رو در فرزانه های قدیم خودمون، مثل فرزانه ها و استادان زبان امروز ادبیات فارسی میبینیم. در مورد این برای ما توضیح بدید که تو اون دوره آغازین صدر اسلام و تا قبل از مغول، در این 5-6 قرنی که گذشت، بر ادبیات ما چقدر ادبیات از امروز به هنجارتر در زبان علم به کار میره.
بله، عرض به حضور انورتون که همون جور که شما فرمودین، دانشمندای ایرانی در طول در واقع تاریخ تأثیر بسیار بزرگی روی خود علم داشتند. ما همون جور که فرمودین ابو علی سینا یا پور سینا رو داریم، ابو ریحان بیرونی داریم و بسیاری دیگر که اینها در واقع میشه گفت در بعضی از رشته ها بنیانگذاران علمی اون رشته هستند در تاریخ. منتها از حضور انور شما که
میزان این غیرتی که امثال فرزانه های همون قرون اولیه، من میخوام از اصطلاح مدرنیته علمی در ایران استفاده کنم چون اخیراً باب شده تو تاریخ علم ما، میخوام اینم غیرت امروزین دانشمندان ما در حوزه علوم دقیقه و مهندسی و اینها، آیا واقعاً مثل اون بزرگواران هست؟ ما داریم راه اونها رو اصیل پی میگیریم یا نه؟
به نوعی بله. ببینید، زبان علم همیشه لزوماً زبان مردم نبوده.
درست.
یعنی این که دانشمندان تمایل داشتند به نوعی خودشون رو از مردم عادی جدا کنند،
ابزارشون زبان بوده.
بله و ابزارشون زبان بوده. ما در دوره‌های می‌بینیم که دانشمندان از زبان عربی استفاده می‌کنند. امروزه می‌بینیم از زبان‌های فرنگی، زبان‌های انگلیسی، فرانسوی یا سایر زبان‌ها استفاده می‌کنند. و ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تمایلمون اینه که زبان فارسی رو، زبان مردم رو به قدری توانا کنیم که اونها بتونند گفته های دانشمندان رو به راحتی بفهمند و دانشمندان بتونن مفاهیم علمی رو به راحتی به این زبان منتقل کنند. من یه مثالی میارم از کتاب گرانقدر سیدنه یا سیدله مال ابوریحان بیرونی. مستحضرین که ابوریحان بخش قابل توجهی از کتاب‌های خودش رو به زبان عربی می‌نویسه.
بله.
گویا کسی ازش می‌پرسه که شما چرا در واقع از زبان فارسی یا زبان‌های دیگه، ایشون می‌خواد توضیح بده که چرا به زبان فارسی یا به زبان مادری خودش که زبان خوارزمی هست کتاب‌هاشو نمی‌نویسه و از زبان عربی استفاده می‌کنه. ایشون اینطوری می‌نویسه. من اجازه میخوام که از روی خود متن بخونم.
لذت میبریم.
علوم از همه سوی جهان به زبان عربی فرا آورده شده.
این از ابوریحان.
بله.
بله.
مقدم. بله. و دلها بدان آراسته گشته و زیور یافته و نیکویی های این زبان در رگ و پیها روان شده. اما هر قومی زبانی را که بدان خوگر است خوشگوار میپندارد و آن را با همه درشتی ها و نارسایی هایش برای نیازهای خود به کار می برد و این نکته را با خیشتن خیش می سنجم که خوگر با زبانی است که هرگاه چیزی از علم در آن بنشانند چنان شگفت می نماید که دیدن شتر بر بام و زرافه در زیر پالان.
چقدر جالب.
در واقع داره میگه اگر من زبان علمی رو بخوام به زبان خوارزمی، زبان مادری خودم بنویسم، انقدر غریبه که مثل این مونه که شما شتر رو بر پشت بام ببینید. بله. و زرافه رو زیر پالان.
چقدر جالبه که این فرزانه‌ای که در علوم. بله. مهندسی و کانی شناسی و اینها دست داشته تو زبان اینقدر با نگاه دقیق در اون سالها.
بله. سپس به تازی و فارسی پرداختم که در هر یک دستی دارم و در آنها کار کردم. مرا نکوهش به تازی خوشتر است تا ستایش به فارسی.
بله.
در واقع داره میگه که من به خاطر زبان علمی خودم ترجیح میدم که زبان عربی رو با همه سختی ها به کار بگیرم و زبان فارسی رو به کار نگیرم،
چون اون تناسبه برقراره در ذهن ابوریحان. بله. تناسبه بین قابلیت علمی شدن یک زبان.
بله.
و برحال.
بله. در واقع داره میگه به طور غیر مستقیم داره میگه زبان فارسی توانایی برتابیدن مفاهیم عربی رو نداره، مفاهیم علمی رو نداره.
استاد چرا حالا مفاهیم در اون زمین، در اون عصر علمی عربی بودن مفاهیم علمی؟ یعنی پیشینه این به چه برمیگرده؟
ببینید دانش و دانشمندان لزوماً از یک ملت و یک قوم نیستند. احتیاج به یک زبانی دارند که بین خودشون بتونن ارتباط برقرار کنن. مثلا الان اگر شما ملاحظه بکنید دانشمندا در کشورهای متفاوت از کشورهای متفاوت میان و مطالبی که می نویسن، علمی که تولید میشه در زبانهای متفاوت تولید میشه. اما برای اینکه اینها با همدیگه بتونن ارتباط برقرار کنن باید یک زبان میانجی داشته باشن. به همین دلیل هم هست که ما می بینیم دانشمندان ما به طور ناخودآگاه تمایل دارن از یک زبان علمی، در واقع از یک زبان دیگر استفاده کنند. منتها این نباید در واقع مانع این بشه که ما بتونیم در زبان خودمون اون مفاهیم رو منتقل کنیم. یعنی در واقع دانشمندان ما دو تا رسالت باید برای خودشون متصور بدونند. اولین مطلب، اولین رسالت اینه که بیان و مفاهیم علمی رو به زبان خودشون و برای مردم خودشون بگن و اونگاه بعد از این که سطح دانش در کشور خودشون، در مردم خودشون، در زبان خودشون به حد قابل قبول رسید، اون علم رو با دیگران در میون بذارن. به همین دلیل هم هست که همونجور که حضرت علی فرمودین، ابو علی سینا و ابو ریحان اینها کتاب‌هایی هم به زبان فارسی دارن، یعنی پور سینا یا ابو علی سینا می‌بینیم که دانشنامه علایی رو به زبان فارسی می‌نویسه.
جالب اینه که فارسی سره می‌نویسه.
بله. یا مثلا ابو ریحان کتاب التفهیم لعوائل صناعت تنجیم رو به زبان فارسی می‌نویسه، تا اینکه در واقع این دانش سنگ بنای دانش در زبان فارسی گذاشته بشه.
چقدر خوب. بله.
حالا اگر برگردیم از در واقع از تاریخ گذر کنیم و به امروز برسیم، ما میبینیم که در یک دوره زبان عربی زبان علمی بوده، ولی در این دو سه قرن اخیر، یا شاید بهتر بگیم در این بیشتر در این 500-600 سال اخیر، دیگه زبان علمی به اصطلاح خیلی معروفی نیست و زبانهای اروپایی جایگزین زبان عربی شدن، و به همین ترتیب زبان مورد نظر و مورد اقبال دانشمندان ما هم از عربی تغییر کرده و شده زبانهای اروپایی. اما هیچگاه این دانشمندان در واقع زبان فارسی، این کسانی که به زبان فارسی تولید علم می کردن، به این فکر نیفتادن که زبان فارسی رو توانا کنن. در واقع مهمترین دغدغه اونها گسترش و بست علم بوده، نه بست توانایی زبان فارسی.
بسیار عالی جناب دکتر ظریف. این مسئله التقاط علمی زبان علم و زبان مادری یقینا خب برای احیای زبان یه امر حیاتی هستش دیگه، چون ماشاءالله قاطبه مردم جامعه در حال تحصیلات دانشگاهی هن و همه اهل به هر حال مطالعه و آشنایی با متون علمی، از یک طرف حتی در فضای مجازی علم در دسترس قرار داره و معمولا هم با واژه‌های بیگانه به قول شما. متاسفانه تو جامعه دانشگاهیان امروز روز کشور ما این به نوعی، حالا نمیخواستم کلمه پرستیج رو استفاده کنم،
تشخص.
ولی دیگه اونقدر آره جا افتاده، مجبوریم به قول شما تشخص فرهنگی یا هویتی یک دانشگاهی به اینه که موقع صحبت کردن از منابع زبانی یا اصلا منابع کتابی یا هر نوع منبع خارجی نام ببره، یا حتی اگر بحث مثلا قال ان فلان هم باشه سعی میکنن از پروفسورهای معروف خارجی نام ببرن. ما مدرنیته ایرانی، مدرنیته علمی ایرانی قبل از مغول بر شانه های بزرگانی مثل ابن سینا و امثال هم که شنونده ها هم بهتر از من در جریانن مثل شما و نیازی به این لیست بلند بالا نیست، اونها فرق میکرد کار دانشگاهیشون، یعنی در واقع اصالت فرهنگی براشون در اولویت بود. مثلا زمانی که میبینیم قطب الدین شیرازی خواجه نصیر رو در بهبوهه گرفتاری هایی که هولاکوی مغول ایجاد کرده تحریک و تهییج میکنه به فرار از کشور و پناه بردن به دانشگاه های روم و ایتالیا، خواجه نصیر داد برمیداره که پس در این زمان گرفتاری آیا کشاورز و رعیت بیان زمام اداره جامعه رو در دست بگیرن. یعنی این نوع غیرت رو ما چگونه میتونیم امروز مجدد در قشهای مختلف دانشگاهی، حالا اونها که مثل شما عضو زبان و فرهنگستان و آشنایی نزدیک با زبانن، زبان فارسی و کارشون به طور روزمره دخیل در این مسئله، شاید غیرتشون پررنگتر باشه، اما بنده شخصا به خاطر چند رشته‌ای بودن خودم تو دانشگاهی مختلف دیدم که حتی ضدیتی دارن با این کار، یعنی اینکه زبان فارسی زبان علم باشه. چطور میتونیم اینو جا بندازیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در روانشناسی و در زبانشناسی ما یه مفهومی داریم که معادل فارسی نداره. مرحوم دکتر حقشناس برای این مفهوم معادل اندیشگانی یا زبان اندیشگانی رو به کار بردن.
خب.
در زبانشناسی معتقدن که ما یک زبان ذهنی داریم که در متون زبانشناسی از منتالیز، یعنی از منتال و بله منتالیز صحبت میشه، یعنی زبان ذهن، زبان ذهنی. معتقدن که زبان ذهن یا زبان اندیشگانی که مرحوم دکتر حقشناس ازش یاد کردند، زبانی هست فرای زبان مادری، در دل زبان مادری ولی فراتر از اون، و فرای زبانهای علمی. یعنی چی؟ یعنی این که تا شما یک مفهومی رو درونی نکرده باشید، تا وقتی یک مفهومی رو در ذهن خودتون درونی نکرده باشید، اون مفهوم برای شما جا نمیفته.
یعنی عضوی از آرمان‌های خودتون نکرده بله. باشید.
بله، یعنی در واقع شما در اون پس ذهنتون این مفهوم رو به خوبی نفهمیده باشید. حالا وقتی که شما یک زبان ذهنی دارید، مفاهیم رو به راحتی و به زبان ساده میتونید منتقل کنید. اما بله. اگر یک علمی به زبان ذهنی شما ترجمه نشده باشه، اون وقت شما باش مشکل دارید. من یه مثالی بزنم از کسانی که دبیرستان میرفتن و با این مفهوم همیشه مشکل داشتن. اگر خاطرتون باشه، ما همیشه با خسوف و کسوف مشکل داشتیم.
بله بله.
همیشه سخت بود حفظ کنیم که خسوف مال خورشیده یا کسوف مال خورشیده، و به همین دلیل هم چجوری حفظ میکردیم؟ میگفتیم اونی که خه نداره مال خورشید نیست.
آفره.
یعنی در واقع این الگو رو برای خودمون درست کرده بودیم تا به این نتیجه برسیم که این مفهوم ذهنی رو برای خودمون درست کنیم. در واقع این معناش چیه؟ معناش اینه که دو کلمه خسوف و کسوف در ذهن ما، در پس ذهن ما جا نیفتاده بوده و طبیعتاً ما هم به راحتی نمیتونستیم با این ارتباط برقرار کنیم، و به همین دلیل هم بود که ما واژه‌های خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو براش درست کرده بودیم. حالا این معناش چیه؟ معنای این حرف، معنای این حرف اینه که تمام اون دانشمندان، تمام اون دانشجوها و کسانی که با زبان علم و با علم ارتباط دارن، تا وقتی که نتونن این مفاهیم علمی رو به زبان خودشون، به زبان مادری خودشون منتقل کنن، هیچگاه نمیتونن ارتباط کامل و 100% با علم داشته باشن. ما در تاریخ میبینیم در یک دوره زبان علمی ما زبان عربی بوده، ولی ما یک جامعه علمی بسیار پیشرفته نتونستیم بسازیم. در این دوره های اخیر میبینیم که زبان علمی ما زبان‌های بیگانه است، زبان فرنگیه، انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی، و باز هم متاسفانه ما می‌بینیم که علارغم اینکه تعداد دانشگاه‌های ما از بسیاری از کشورهای اروپا بیشتره،
بیشتره بله،
تعداد دانشجوهای ما از خیلی از کشورهای اروپا بیشتره، با توجه به اینکه مقالات علمی که ما می‌تونیم تولید کنیم یا تولید می‌کنیم خیلی زیاده به نسبت سرانه کشور ما، ولی ما یک جامعه کاملاً علمی در واقع متناسب با اون تعداد تولید علمی نداریم.
بله.
علت این به نظر من در اینه که بین زبان مردم و زبان علم یک فاصله بسیار زیادی افتاده و مردم علم رو نمیتونن به قول فوتبالیستان مال خود کنن.
اصلا.
نمیتونن در ذهن خودشون داشته باشن، و به همین دلیل ما میبینیم که علم تولید میشه ولی پیشرفت علمی در جامعه کمتر دیده میشه.
شتابش خیلی کنده.
بله.
احسن. یعنی بیشتر با انباشتی از اطلاعات و تولید دانشگاه و مدرک و اینها روبرو هستیم، و اون تأثیری که شما به عنوان یک کارشناس ادبی دوست دارید در بین زبان علم، اون تفاعلی که زبان علم با زبان معیار خودمون داشته باشه رو در حال حاضر نمیبینید در جامعه. بسیار عالی. خب جناب دکتر ظریف از شما، جناب دکتر محمود ظریف از شما و شنونده های خوبی که تا این بخش برنامه با ما همراه بودند و یاری کردین در این بحث سپاسمندیم. در بخش دوم انشالله ادامه